بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 565.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و مد و مقود الدابه به کسر المیم و هو الحبل الذي يشد بزمامها او لجامها قصب للدابه و ما يسحبها للاستيلاء عليها عدوانا الا ان يكون صاحبها راكبا عليها قويا على دفع القائد مستيقظا حالة القود. یکی از فروعی که در کتاب القصب مرحوم شهید اول مطرح فرموده این است که اگر دابه ای لجام یا زمام به او باشد و یک کسی بیاد زمام و لجام این دابه رو بگیره، خب وقتی لجام و زمام این دابه رو شما گرفتی، این حیوان به نوعی در اختیار شما قرار میگیره، یعنی شما مسلط بر او میشید. ایشون میفهمد خود این که افسار این دابه رو به دستش بگیرد این خودش قصبه، هر جا دلش میخواد ببرتش، هم قصب خود دابه است هم قصب اون چیزیست که روی دابه است. حالا اگر یه بسته ای، یه کالایی، یه متاعی روی این دابه بسته شده بود، قصب دابه و اون کالاست. علتش هم این است که این خودش استیلاء عدوانی محسوب می شود، خود همین عمل استیلاء عدوانیست، مگر دوستان به طوری باشه که استیلاء صدق نکنه. مثل کجا؟ مثل این که صاحب این دابه سوار بر دابه باشه، مالکش روی دابه باشه و قدرت بر دفع قائد هم داشته باشه. سلام علیکم. یعنی قدرت داشته باشه اون آقایی که افسار رو گرفته او رو دفعش بکنه، بیدار هم باشه، عرض کنم تو حال کشیدن قائد بیدار هم باشه، تو این صورت استیلا صدق نمی کنه. وقتی استیلا صدق نکرد طبیعتاً قصب هم نخواهد. البته دوستان همینجا ممکنه یک درگیری بین اون کسی که افسار دستشه و صاحب دابه که روی دابه از اتفاق بیفته. اگر به طور اتفاقی تو این درگیری دابه، عرض کنم خدمت شما، تلف بشه، حالا به هر دلیل بیفته، سرش بخوره به سنگی چیزی، از بین بره، اینجا قائد بر دابه جانی محسوب میشه. اون کسی که این افسار رو کشیده در واقع او تقصیر داره و وقتی جانی محسوب میشه، عرض کنم خدمت شما، زمان با او هست. دو سه تا نکته من اینجا عرض بکنم تو این بحث. نکته اول این است که اگر حیوان تلف نشه، آیا قائد ضامن منفعت دابه در زمان کشیدن هست یا نه؟ آخه ممکنه این دابه یه اجرتی داشته باشه، یعنی یه زمانی این قائد افسار دابه رو در اختیار خودش قرار گرفته که برای اون زمان اجرت تعیین میکنن، بالاخره اسب یک ساعتش، یک روزش یه اجرتی داره، یه اجاره ای داره. مرحوم شهید می‌فرماد به احتمال قوی میتونیم بگیم ضامن منفعت هست. چرا؟ چون اون منفعت رو این آقایی که افسار دابه رو در دست خودش گرفته تفوید کرده، از بین برده، مباشرتا هم این کارو کرده. ولو دوستان ضعیف باشد نسبت به راکب و قاصد محسوب نشه. آخه ما تو بحث اولیمون گفتیم اگر راکب یعنی اون کسی که سوار بر دابه است، مالک دابه است، قدرت بر دفع هم داره، بیدارم هست، اونجا استیلا نیست و چون استیلا نیست قصب صدق نمی کنه. ایشون می فهمد این که قصب صدق بکنه یا قصب صدق نکنه تفاوتی در این جهت نداره، که اگر منافع این دابه در این مدتی که افسارش دست این آقا فوت شد و فوتش به واسطه این بود که این آقا عرض کنم قائد این دابه شد و افسارش رو به دست گرفت، این باید اجاره رو پرداخت بکنه. حالا ولو اگر اسب به خودی خود مثلا تلف بشه، چون این آقا قاصب نبوده ضامن اصل اون اسب نباشه چون قاصب نیست، اما ضامن منفعت و اجرت هست. مثل ساکن دار که میگفتیم اگر ضعیف باشه قاصب نیست اما اجرت رو باید بده، اونجایی که مالک میتونه بیرون کنه اما بیرون نمیکنه، در این حال راضی هم نیست، طرف قصب کرده، اون از قدرتش استفاده نمیکنه، حالا به هر دلیل میخواد دعوا پیش نیاد، میخواد آبروش حفظ بشه یا هر چیز دیگری، میگفتیم باید اجاره رو بده گرچه قاصب محسوب نمیشه چون استیلا نداره، چون قصب یکی از عرض کنم قیودش این است که استیلا حتما باید وجود داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم دوستان این است که اگر راکب یعنی مالکی که سوار بر این اسبه از مقاومت در مقابل قائد ضعیف باشه، یعنی قدرت بر دفع او رو نداشته باشه، اینجا ایشون میفرماد زمان قطعی است، یعنی قصب است و استیلا است و زمان خود اسب هم چیه؟ قطعی است، به همین دلیل که استیلا صدق میکنه. نکته سوم و آخرین نکته تو این قسمت از بحثمون که مربوطه به این عرض کنم مطلبه این است که گاهی دوستان حیوان رو یه کسی از جلو هدایتش میکنه، افسار دستش میگیره هدایتش میکنه، این رو اصطلاحاً بهش میگن چی؟ قائد. قائد. اما گاهی دوستان حیوان رو از عقب هدایت میکنه، یه شاخه درختی یه چوبی دستش گرفته از عقب حیوان رو هدایت میکنه به سمت عرض کنم چپ حیوان که میزنه، عرض کنم حیوان متوجه میشه که کدوم سمت باید بره، یا به سمت راستش که میزنه حیوان متوجه میشه کدوم سمت باید بره. به این کسی که از پشت سر حیوان رو هدایت میکنه میگن سائق. ایشون میفرماد اگر به جای این که ظالم قائد باشد سائق باشد به طوری که استیلاء بر حیوان داشته باشه، به شرط اینکه حیوان سرکشی و چموشی نکنه، که این سرکشی و چموشی باعث بشه که بگیم این استیلا نداره. آخه یه وقت هست حیوان حیوان سرکشی است، گوش به حرف این سائق نمیده و لذا سائق هم استیلا نداره، خب اون طبیعتاً هیچ. اما اگر حیوان سرکشی و چموشی نکنه اینم استیلا داشته باشه، در این صورت هم قاصبه چون استیلا صدق میکنه، یعنی امر دائر بداره این استیلاه. و اگر به واسطه این سرکشی در صورتی که عرض کنم اون ظالم سائق باشه حیوان سقوط بکنه، یعنی اون شخصی که از پشت داره هدایت میکنه کاری انجام بده که این سرکشی بکنه بالفعل و خود این سرکشی باعث بشه پاش بره رو سنگی مثلا بخوره زمین بیفته تو دره و خلاصه از بین بره، ایشون میفهمد در این صورت این آقای سائق ضامنه، ولی از ابتدا استیلا هم نداشت اما خود این چموشی حیوان سببش کی بود؟ همین آقا بود، تلف این حیوان سببش این آقا بود و او سبب این خسارت شده و لذا باید ضمانت بکنه. خب این سه تا نکته در مورد بحث قائد و سائق حیوان. مطلب بعدی که دوستان ایشون مطرح میکنه این است که اگر کسی حیوان حامل رو قصب بکنه، خوب دقت کنید، مثلا یه گاوی که گوساله تو شکمش هست، گوسفندی عرض کنم، یا حتی کنیزی، یه اسبی که این بچه داره حامل است، اگر این رو قصبش کرد ایشون میفرماید قصب خود مادر قصب حمل هم حساب میشه، یعنی انگار این هم مادر رو قصب کرده هم حمل رو قصب کرده. چرا؟ چون حمل هم مثل خود حامل و مثل خود مادر مقصوب به حساب میاد و استقلال به ید بر حمل هم به تبعیت وجود داره، گرچه اون هم تو شکم مادره، این آقا اختیاری نسبت به اون حمل از این حیث نداره که او رو بخواد جایی ببره، بخواد کاری باش انجام بده. اما همین مقدار که مادر رو در واقع حامل رو قصب کرده، به تبع حمل رو هم قصب کرده. اما دوستان بزرگوار، آیا در بیع فاسد، تو بیع فاسد حیوان حامل، اونجا هم همین حرف رو میزنید؟ من اینو یه مقدار توضیح بدم براتون. ببینید گاهی شما یک حیوان حامل رو میخرید، یعنی مثلا یک گاوی رو میخرید که گوساله در عرض کنم شکمش هست. اگر دوستان، اگر مبیع شما، عذر میخوام، بیع شما فاسد باشه، یعنی بعد معلوم بشه که شما صیغه رو درست نخوندید، شرایط صحت بیع رو مراعات نکردید، خب این بیع میشه فاسد دیگه. تو بیع فاسد آقایون گفتن چی؟ گفتن ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده. هر معامله‌ای که صحیحش زمان داره، فاسدش هم زمان داره. خب از شما سوال میکنم، بیع صحیحش زمان داره یا نداره؟ صحیحش زمان داره، مثل هبه غیر معوضه نیست که زمان نداشته باشه، عوض داره. پس چون بیع صحیحش زمان داره، پس فاسدش هم زمان داره. حالا این آقا این حیوان حامل رو خریده به بیع فاسد. خب وقتی به بیع فاسد خرید، ضامنه باید این حیوان حامل رو برگردونه به صاحبش، پولشو بگیره، درست شد؟ اگرم تلف بشه ضامنه. لذا اگر این گاو از بین بره، این اسب از بین بره، ضامنه. سوال، آیا ضامن مادر که هست، ضامن بچه هم هست یا نه؟ یعنی ضامن اون حملم هست یا نیست؟ مرحوم شهید دوستان دو نظر در اینجا مطرح فرموده. یک این که حمل حیوان مبیع فاسدن اگر در بی نبوده، اینجا مورد زمان نیست. یعنی چه اگر در بی نبوده؟ یعنی معامله رفته رو خود مادر. من اومدم گوسال گاو رو خریدم، گفتم آقا گوسال توش کم شم نمیخوام، این که به دنیا اومد خودت بیا بردار ببر، من خود گاو رو میخرم، یعنی حملش مال خودت، اصلا تو بی نبوده. ایشون میفرماید اگر اون حمل در بی نبوده، مورد زمان هم نیست. چرا دوستان اگر حمل مورد بی نبوده مورد زمان هم نیست؟ علتش اینه که امانت پیشش بوده. در واقع وقتی من خود گاو رو خریدم، اون گوساله تو شکمش رو نخریدم، صاحب این گاو وقتی گاو رو میخواد تحویل من بده، چاره ای نداره جز این که اون گوساله رو هم به من بده، بگه این پیش تو باشه تا وقتی که به دنیا اومد. به دنیا اومد من میام برمیدارم میبرمش، من که قاصب نبودم که. اون گوساله و هم پیش من امانت است و امانت دوستان زمان نداره، ید امانی زمان نداره، در واقع ید من میشه ید امانی، با اذن بایع این تحویل مشتری شده و زمان نداره. بعضی ها دوستان گفتن نخیر زمان داره به دلیل علالیده ما اخذت حتی تعدی، به دلیل علالیده ما اخذت حتی تعدی زمان داره. به نظر میرسه دوستان قول به زمان و وجیه نیست، حرف درستی نیست. چرا؟ چون این علالیده ما اخذت حتی تعدی دوستان تخصیص خورده به یدهای امانی. شما در باب اجاره چی میگید؟ در باب ودیعه و آریه چی میگید؟ اینا رو هیچ کسی قائل به زمان نیست. اگر شما یه چیزی رو آریه دادید، یه چیزی رو امانت دادید، یه خونه ای رو اجاره کردی، رفتی توش نشستی، خدایی نکرده زلزله اومد، این خونه خراب شد، این گردن شما نیست، مال صاحبشه. ید امانی مثل ید مستأجر، ید آریه کننده، ید عرض کنم گیرنده ودیعه، اینا یدهای امانی محسوب میشه و علالید اونجا کارایی نداره. علالید ما اخذت حتی تعدی مال ید امانی نیست. لذا طبیعتا اگر ما عرض کنم اون گوسالهی که در شکم این گاو هست و به مشتری داده میشه، ید رو ید امانی به حساب بیاریم، نباید زمان داشته باشه. گرچه حالا بعضی ها مثل مرحوم محقق در شرایع قائل به زمان شدن. خب گاهی دوستان این حمل تو شکم این مادره، گاهی هم نه به دنیا اومده اما تازه به دنیا اومده. خب حیوانی که تازه به دنیا اومده مرتب دنباله مادرش میدوه. اگر یک کسی اومد مادر رو غصب کرد، اون بچه رو غصب نکرد اما بچه به دنبال مادر چی شد؟ راه افتاد. حالا فرض کنید مثلا این اسب رو عرض کنم خدمت شما غصبش کرد، سوارش کرد رفت، بچه کره اسبم به دنبال مادر دوید و رفت. سوال، آیا اگر مادر رو دزدید این بچه ای که به دنبال مادر رفته، این قصب هر دو به حساب میاد یا نه قصب مادره به حساب میاد؟ اینا آقا مواردی است که عرض کنم به وفور تا دلتون بخواد همین الان کارایی داره پیش میاد. الان اگر هر دو تلف شدن، اون قاصب باید پول هر دو رو بده یا پول مادره رو فقط بده؟ ممکنه قاصب بگه آقا به من چه، اون حالا دنبال من دویده، اون نفهم بود دنبال من دوید، من مادره رو برداشتم، این حالا این کره از به دنبال من اومده که من تقصیر ندارم. این وسط رو هم ممکنه پاش به یه سنگ گیر کنه بخوره زمین از بین بره. علایه حالا گاهی قیمت ها هم قیمت های بالایی است، اختلاف پیش میاد، بسیاری از اختلافات تو همین جا پیش میاد. چه باید بکنیم؟ آیا این قصب عرض کنم ولد هم هست، ضامن ولد هم هست یا نه؟ ایشون میفرماد دو تا وجه داره، دو تا قول داره. وجه عدم زمان این است که اون قاصب اثبات ید بر این ولد پیدا نکرده و چون اثبات ید پیدا نکرده بگیم ضامن نیست. وجه زمانش هم این است که قاصب سبب قوی برای اتلاف است، برای تلفه. چون سبب قوی برای تلفه بگیم زمان داره. مرحوم شهید معتقد است اقوا زمانه، یعنی اقوا این است که این قاصب زمان داره چون او سبب شد. اگه مادره را نمی‌دزدید که این اتفاق پیش نمی اومد، او باعث شد که این بچه عرض کنم دنبال مادر بدوه و عرض کنم خدمت شما از بین بره. علتش هم این است که زمان منوط به اثبات ید نیست. ممکنه قصب منوط به اثبات ید باشه اما زمان منوط به اثبات ید نیست. یه مقدار عبارت رو پیش ببرید دوستان، نگاه کنید. و مد و مقود دابه، مقود دوستان یعنی افسار. میگه مقود رو به کسر میم بخون. آقا مقود چیه؟ میگه و هبل، حبل، ریسمانی که الذی یشد و به زمامها، اون ریسمانی که بسته میشود به زمام دابه. زمام دابه دوستان عرض کنم خدمت شما گفتن اون چه که دور گردن یا بینیه عرض کنم حیوان میبندن، اینو میگن زمام. او لجام ها، لجام اونیه که به دهان حیوان میبندن. هر دو رو انگار عرض کنم بهش مقود میگن. حالا میگه کشیدن افسار دابه قصبون، این قصب محسوب میشه لدابه. و ما از حبها و اون چه همراه این دابه است. چرا قصب حساب میشه؟ للستی لا علیها عدوانن. آقایون یادتون هست آقای شهید ثانی نهایتا جمع‌بندیش تو تعریف قصب چی شد؟ اول صفحه 563 میگو انهو الستیلا علی حق الغیر عدوانن، استیلا علی حق الغیر عدوانن. خب اینجا هم استیلا عدوانی است دیگه، استیلا بر حق غیر است عدوانی، یعنی اون تعریف صدق میکنه. آخه استیلا این نیست که آدم فقط سوارش بشه که افسارش هم بگیره برداره ببره، اینم استیلا است. الا ان یکون صاحبها راکبا علیها، مگر اینکه مالک این دابه سوار بر این دابه باشه. قویا علی دفع القائد، بتواند این قائد یعنی کسی که افسار دابه رو گرفته او رو دفع بکنه، مستيقظن بیدارم باشه. حالا یه وقتی کسی خسته و کوفته رو اسبه خوابش برده، دست انداخته دور گردن اسب و همینجا گرفته خوابیده، حالا یه کسی هم میاد برمی‌داره میبره، این قصبه چون طرف خوابه. حالا ولی اگر بیدار بشه قدرت بر دفع هم داره، اما الان مستيقظ نیست. اگر مستيقظ باشد، راکب باشد، قوی بر دفع قائد باشه، حالت القود یعنی مستيقظ در حال قود باشه، غیر نائم نائم نباشه، اینجا قصب صدق نمیکنه. فلا يتحقق القصب هنا اذن لعدم الاستیلا، چون اینجا وقتی راکبش روش نشسته زورش هم زیاده بیدارم هست، این دیگه عرض کنم قصب صدق نمیکنه. لعدم الاستیلا، چون استیلا صدق نمیکنه. نه همینجا ممکنه این دوتا دعواشون بشه، ها مالکم قدرت بر دفع داره، میاد دفع بکنه، پای اسب میره روی سنگ و خلاصه میفته از بین میره. درسته قصب نبود، اما زمانم نیست. میگه نعم لب تفق تلف و داب به ذالک، یعنی به واسطه این عرض کنم مد و کشیدن زمنه ها زامن دابه هست، گرچه قصب نباشه اما زامن دابه هست. چرا؟ لعنه جانن علیها، چون این عرض کنم خدمت شما کسی که قاصب، عذر میخوام قاصب دیگه تعبیر نکنیم، کسی که این زمام رو گرفته و افسار رو گرفته جانی محسوب میشه بر این دابه. ولو لم تتلف، حالا اگر حیوان تلف نشد، هل یزمن منفعتها زمن القود، آیا زمان کشیدن عرض کنم خدمت شما این دابه این مدت زمان رو زمان منفعت هست که مالک بیاد بگه آقا تو مثلا یک روز این در اختیار تو بوده و افسارش رو کشیدی، این یک روز رو باید اجارش رو به من بدی؟ ایشون میفرماد یحتمل و قویین ذالک، احتمال داره بگیم بله زامن منفعته، ذالک یعنی زمان منفعت، زمان منفعت رو داره. لتفویت ها به مباشرته، چون تفویت کرده اون منفعت رو به مباشرته خودش، مباشرتن مباشرته یعنی مباشرت اون قائد. و این لم یکن قاصبا، ولو قاصد محسوب نشه ها. کجا قاصد محسوب نمیشد دوستان؟ اونجای مالک سوار باشه، قدرت بر دفع هم داشته باشه، بگید بیدارم باشه، قصدم که نباشه ضامن منفعت هست. مثل ضعیف ساکن، دوستان این ضعیف ساکن میدونه اشاره به کجا داره؟ اشاره به بحث دیروزمون داره، تو لو سکن معه قهرن، میگفتیم طرف رفته تو خونه یک کسی دیگه قصبن نشسته، ولو مالک قدرت بر دفع دارد اما دفع نکرد به هر دلیل، اما بالاخره این آقا قصب کرده رفته تو خونه مردم بدون اجازه نشسته، اگر مالک هم دفع نکنه اونجا میگفتیم ضامن منفعت هست، اجاره رو باید پرداخت کنه. این ضعیف ساکن یعنی همون کسی که نسبت به مالک دار ضعف داره اما سکونت پیدا کرده تو خونش بدون اجازه، اینجا اجاره رو میگفتیم باید بده. در ما نحنفی هم همینطور. ولو کان راکب ضعیفن ان مقاومتهی او نائمن، حالا اگر اون کسی که مالک این دابه است و سوار بر دابه است ضعف داشته باشه به این معنا که نتونه مقاومت کنه در مقابل این قائد، یا نائم باشه خواب باشه، فلا ریب فی الزمان للاستیلا، اینجا دیگه زمان هست قصبم هستا، یعنی چون استیلا پیدا کرده قصب محسوب میشه. ولو ساقه ها، حالا اگر به جای عرض کنم قائد بودن این آقا سائق باشه، ساقه ها یعنی از پشت حیوان رو هدایت کنه، قدامه یعنی در مقابل خودش، اگر از پشت هدایت کند داب را در مقابل خودش، به حیثار مستولین علی دابه، به طوری که مستولیه بر اون دابه است، لکون دابه تحت یدهی، به خاطر اینکه این دابه در اختیارشه. ولا جماح لها، فرض کنید سرکشی هم برای این دابه نیست، یه حیوان آرامیست، حالا یه وقت هست یه حیوانیست که سرکشی میکنه، خودش رو در اختیار این سائق قرار نمیده که هرچی گفت گوش بده، خب اونجا استیرا صدق نمیکنه. اما فرض بکنید جماحی هم برای این دابه نیست، جماحی یعنی سرکشی. عرض کنم خدمت شما اگر این طور باشه، سرکش نباشه، اینم مستولی باشه، فهو قاصب. چرا؟ لتحقق معنی القصب، چون معنای قصب اینجا صدق میکنه. ولو تردد، این تردد دوستان از ردیه است به معنای سقوط کردن. اگر این حیوان سقوط بکنه بالجماع به واسطه سرکشی، هینه ازن یعنی وقتی که سائق از پشت میخواد هدایتش کنه، این حیوان سرکشی بکنه، این هی محکم بزنه حیوان سرکشی کنه بیفته از بین بره، او غیرهی یعنی غیر جماع سبب بشه که این از بین بره و سقوط بکنه، فتلفت و او آبد بعد تلف بشه یا پاش مثلا بشکنه، اینجا زمنه زامن است به خاطر عرض کنم سببیت. یعنی اون کسی که سبب این اتلاف و تلف و عیب شد همین آقاست، ولو قسم هم صدق نکنه ها، یعنی ولو چون این حیوان سرکش بود استیلا صدق نکرد، استیلا که صدق نکرد قسم هم نباشه، تعریف قسم برای صدق نکنه، اما زمان هست لسببیه. خب این مطلب اولمون با دو سه تا نکته ای که در ذیلش وجود داشت. مطلب دوم و قصب الحامله، قصب للحمل، اگر مادری که بچه تو شکمش هست، چه گاو چه گوسفند چه شتر چه اسب چه کنیز فرق نمیکنه، اگر قصب کرد حامل، نه این قصب حامل قصب حمل محسوب میشه. چرا؟ لان الحمل مقصوب کل حامل، چون اونم مقصوبه. ول استقلال بالید علی الحمل حاصل به تبعیه لامه، به تبع مادر این حمل این استقلال به ید حاصله. ولیس کذالک حمل المبیع فاسدن، اما حمل مبیع فاسد، این مبیع یعنی گاو و گوسفند و شتر و کنیزی که حامل است، اگر حمل داشت و بیع اون گاو و گوسفند و شتر و اسب و کنیز فاسد بود، اون حمل با اینجا فرق میکنه. این گونه نیست حمل مبیع فاسدن، حیث لا یدخل فی البیع. این حیث لا یدخل فی البیع آقا جون یعنی چی؟ یعنی اونجایی که معامله رفته رو مادر، من گاو رو خریدم حملش رو کار ندارم، میگم حملش به دنیا اومد زنده بود یا مرده بود مال خودت، به من ربطی نداره. حیث لا یدخل فی البیع یعنی اون حمل داخل در بیع نیست، ولیس کذالک اون اینجوری نیست، لانه لیس مبیعا به خاطر که اون مبیعی نیست. حالا که مبیعی نیست فیکون امانتا فی ید المشتری، امانت محسوب میشه در دست آقای مشتری. لاصالت عدم الزمان، چرا این زمان نداره؟ میگه چون اصل عدم زمانه، ما دلیلی بر زمانش نداریم، وقتی امانت شد امانت هم زمان نداره. ولان تسلمه به اذن البایع، تحویل دادن این حمل به مشتری با اذن خود بایع بوده، یعنی اینکه آقای مشتری این رو تحویل گرفته تسلم کرده، این تسلم یعنی گرفتن، ضمیرشو بزنید به مشتری، به اذن خود بایع بوده. البته احتمالم داره بگیم چی؟ بگیم زمان داره، ما احتمال زمان لعموم علی ید ما اخذت حتی تعدی، که عرض کردم این احتمال دوستان احتمال درستی نیست. علتشم این است که این علل ید دوستان تخصیص خورده، به کجا تخصیص خورده؟ به اونجایی که ید امانی باشه، مگر کسی بگه اینجا ید امانی نیست، یعنی امانی بودنش را قبول نکنه، ولی اگر امانی باشه قطعا زمان نداره، ید امانی را آقایون براش زمان قائل نیستن، گرچه و بهی قطع المحقق فی الشرایع، یعنی به همین زمان ضمیر بهی رو بزنید به زمان، مرحوم محقق حلی در شرایع عرض کنم قاطع شده. ولو تبع اهل ولد هین قصبه ها، حالا اگر ولد دوستان حمل نیست، ولده به دنیا اومده ها، تابع خود دابه شد ولد، وقتی قصب دابه این تابع شد به دنبالش دوید و رفت، ففز زمان للولد قولان معخذ و هما، یعنی دلیل این دو قول عدم و اثبات الید علی، این دلیل زمان یا عدم زمان؟ عدم زمان. و انه سبب قوی، این چی؟ دلیل زمانی عدم زمان؟ زمان، چون این قاصب مادره سبب قوی برای تلف اون ولد است. ول اقوا از زمان و هو الذی قربهم فی الدروس. مطلبی دارید؟ خب
که تفکیدش کرده بعد فرمو که ضعیف ساکن و سرد اونجا استاد ضعیف ساکن و فرمو که چه روز رو من هست فرمو زمین هست وجودت ماسکن به استیفای من فرمو استاد این موقع است که شخص به خاطر استیفایی که کرده منفعت از مال خیلی کرده میگیم که آقا شما منفعت که بردی بیا عوضشو بده وجودتشو بده یه موقع است میگیم نه منفعت هم نبرده روز من شخص ولی به خاطر تفکیدی که شده
هر دو
هست
و جشبه زارن دو تا هست یکی از حالا تشبیه در حکمه یعنی چه منفعت رو استیفا بکنه چه منفعت رو استیفا نکنه قاسب ضامن منفعت یه وقت خونه رو قصب کرده رفته توش نشسته اجارش رو میده یه وقت نه خونه رو خالی گذاشته درش هم قفل کرده رفته خونه خودش اما چون قصب کرده ضامن اون منفعت لذا چون تفاوتی در حکم نمی کنه این تشبیه در حکم. دوستان بزرگوار یکی از مباحثی که در جای جای فقه نه فقط در لمعه بلکه در مکاسب و کتب دیگر فقهی شما ازش استفاده می کنید بحث ایادی متعاقبه است. ایادی متعاقبه در بحث ایادی متعاقبه دوستان دقت کنید آقایون میگن اگر مالی چند دست به چرخه و این خیلی هم اتفاق میفته ها یا آقای میاد دزدی ها انگشتر من رو میدزده میره تو بازار مالخرها میفروشه به نفر اول بعد اون آقایی که این انگشتر رو میخره حالا چه خبر داشته باشه از این که این قصبه چه خبر نداشته باشه اون میفروشه به یه نفر دومی اون نفر دوم میفروشه به یه نفر سومی اون آقا میفروشه به یه نفر چهارمی پلیس دستگیرشون میکنه یعنی انگشتر چند دست بگید گشته فرقی هم نمیکنه این افرادی که انگشتر رو خریدن عالم به عرض کنم دزدی بودن این انگشتر باشن یا عالم نباشن فرقی نمیکنه که این معاملاتی که انجام شده بی باشه صلح باشه اجاره باشه حتی هبه باشه فرق نمیکنه یک کسی انگشتر رو دزدیده رفته مثلا داده به پسرش هدیه داده به پدرش هدیه اما چند دست گشته این گشتنش مهمه ایشون میفرماد تمام کسانی که مال در اختیار اونها قرار گرفته ضامنن عرض کردم چه همه علم به قصب داشته باشن چه همه جاهل باشن نسبت به قصب چه بعضیاشون عالم باشن بعضیاشون جاهل باشن همشون ضامنن درست شد دلیلمون چیه ایشون میفهمد دلیلمون این است که این تصرف در مال غیر است بدون اذن در واقع تمام این ایادی تصرف در مال غیر کردن بدون اذن و این داخل در عموم علل یده ما اخذت حتی تعدی هست گرچه قبول داریم اون بابایی که جاهل بوده و این انگشتر رو خریده معصیت نکرده از حیث تکلیفی گناه نکرده فعل حرام انجام نداده اما این که گناه نکرده معصیت نکرده معناش عدم زمان نیست میتونه انسان عرض کنم معصیت کار نباشه اما ضامن باشه زمان ربطی به معصیت بودن یا نبودن نداره حالا سوال مالک برای گرفتن مال خودش بره سراغ کدومی که از اینا حالا من مالک صاحب انگشترم برم سراغ نفر اول برم سراغ نفر دوم سوم چهارم کدوم یکی برم آیا من اگر رفتم سراغ نفر دوم رفتم سراغ نفر چهارم اون چهارمیه میتونه بگه آقا تو چرا اومدی سراغ من تو باید بری سراغ اون نفره بگید اول که اومده از تو قصد کرده من با تو طرف حساب نیستم من با نفر سومی طرف حسابم بعد سومی برم سراغش بگه آقا تو با من طرف صاحب نیستی طرف صاحب من چیه؟ اون دومی است. مالک چه کار میتونه بکنه؟ ایشون میفهمند مالک هر کار دلش بخواد میکنه این هر کار دلش میخواد بکنه رو براتون توضیح بدم ایشون میفهمند میتونه مالک دست بگذاره روی یک نفر از این چهار نفر و او رو ضامن قرار بده هر کدوم دلش میخواد یعنی سراغ هر کدوم رفت میتونه تمام مالش رو از اون یه دونه بگیره. درست شد؟ دو میتونه همه رو ضامن قرار بده و یک بدل واحد برای عین از همه به سویه بگیره. اگه یه انگشتر تلف شدم بگه شما چهار نفرید، انگشتر من مثلا 200,000 تومان ارزش داشته، نفر 50 تومان بدید. میتونه بگه نخیر، نفر اول و دوم 50 تومان بدن، نفر سوم 25 تومان بده، نفر چهارم 75 تومان بده. این که میگم اکاد دلش میخواد بکنه یعنی این. میتونه همه رو ضامن قرار بده به سویه به تفاوت. عرض کنم میتونه دو نفرشون رو ضامن قرار بده، دو نفرشون رو ضامن قرار نده، از این دو نفر نفر 100 تومان بگیره. هر کدوم از این کارا رو بخواد بکنه میتونه. چرا؟ چون وقتی میتونه به هر کدوم رجوع بکنه برای گرفتن تمام مال خودش، طبیعتا و قهرن میتونه رجوع به بعضم بکنه، یعنی عرض کنم به انها مختلف میتونه برای گرفتن مال خودش اقدام بکنه. البته این وسط دوستان یک نکته باقی میمونه و اون این که اگر قاصب اومد انگشتر منو غصب کرد، دزدید، رفت داد به نفر اول، اولی داد به دومی، دومی داد به سومی، سومی داد به چهارمی، اما فرض بکنید نه همشون جاهلن، غیر این قاصب اولی ها همشون جاهلن، اصلا خبر نداشتن این انگشتر دزدیه، خیال کردن مال خود این آقاست. اگر مال خود این آقا فکر میکردن هست و این معامله رو انجام دادن، بعد من مالک رفتم از نفر سوم، دوم، چهارم گرفتم، خب اونا چه گناهی کردن که باید این جور رو بکشن؟ میگیم هیچ گناهی نکردن، قبول داریم، معصیت نکردن که بخوان این جور رو بکشن و دیگه عوض هم از کسی نگیرن. اما اگر من مالک رفتم سراغ چهارمی، 200,000 تومان انگشترم رو از کی گرفتم؟ از اون چهارمی گرفتم. اون آقای چهارمی دوستان اگر عالم بوده که هیچ، اما اگر جاهل بوده میتونه بره سراغ سومی چیکار کنه؟ پولش ازش بگیره. سومی چی، عالم بوده یا جاهل بوده؟ اگه جاهل بوده میتونه بره سراغ دومی پولشو بگیره. دومی چی، دومی هم اگه جاهل بوده میتونه بره سراغ اولی، اولی هم میتونه بره سراغ قبلی. در واقع دوستان هر کدوم که مورد زمان قرار گرفت اگر جاهل بوده میتونه بره سراغ اون کسی که گولش زده. این گولش زده ممکنه عمدی باشه، ممکنه اونم جهلی باشه، یعنی از روی جهل باشه، اما میتونه بره سراغ اون و پولشو بگیره. المغرور یرجع الی من قره، مغرور کسی که گول خورده میتونه بره سراغ کسی که گولش زده و این ادامه دارد تا برسد به کسی که قصب رو از روی عمد و علم انجام داده. او دیگه باید جور بکشه، اون دیگه چوبش رو باید بخوره. البته دوستان یک صورت استثناء داریم و اون وقتیست که شخص متلف دوستان یدش ید زمانی باشه. مثال بزنم براتون. ببینید آقای زید اومد چیکار کرد؟ غصب کرد، فروخ به عمر، عمر داد به بکر، بکر داد به خالد، اما وقتی داد به خالد مثلا آریه داد فرض کنید، اما وقتی داد به خالد اون آقای بکر به عنوان آریه مضمونه داد بهش، گفت من اینو آریه بهت میدم اما زمان داره. میدونید تو آریه زمان ندارد مگر اینکه زمان از ابتدا شرط بشه که بهش میگن آریه مضمونه. اگر شما اومدی انگشتر رو از من آریه بگیری، گفتیم من میخوام برم یه مجلسی دلم میخواد انگشتر تو دستم باشه، من یه وقت آریه به شما میدم، تلف شد تلف شده دیگه بدون افراط و تفرید. اما اگر به شما گفتم آقا اینو به شما آریه میدم اما مضمونه، این اگر تلف بشه شما ضامنی. لذا اگر نفر یکی مونده به آخر به نفر آخر آریه داد اما آریه مضمونه و دست او تلف شد و جور کشید، یعنی مالک اومد از اون آخری گرفت، آخری دیگه نمیتونه به قبلیش مراجعه کنه. چرا نمیتونه مراجعه کنه؟ چون زمانش گردن خودش بود، از اول پذیرفت. حالا چه زمان رو برای قبلیش بکشه چه برای مالک بشه، بالاخره زمانش گردن خودشه. ولذا دوستان یک صورت و اون صورتی که شخص متلف یدش ید زمانی باشه، تو این مورد عرض کنم خدمت شما دیگه نمیتونه به ما قبلی خودش عرض کنم مراجعه کنه. حالا اگر تمام این ایدی متعاقبه آریه باشه، مثلا عمر از زید آریه گرفت، بکر از عمر آریه گرفت، خالد از بکر آریه گرفت، اینجا اگر آریه مضمونه باشه باز مالک دوستان میتونه به هر کدوم که خواست مراجعه بکنه، البته با فرض این که به اولی خودش آریه نداده باشه، آریه عرض کنم خدمت شما غیر مضمونه، اگر آریه داده باشه و مورد زمان هم نباشه طبیعتا دیگه نمیتونه این مراجعه رو داشته باشه. اینم دوستان تا اینجا. یه مقدار عبارت رو بخونیم نگاه کنیم. والعید المتعاقبه، کلمه متعاقبه رو دوستان چی میفهمید ازش؟ ببینید میخواد این کلمه متعاقبه چی رو خارج کنه. گاهی ید ید اجتماعی است، یعنی چهار نفر ید پیدا میکنن برای یه چیزی به صورت همزمانه، این متعاقب نیست. لذا اگر چهار نفر اومدن سوار یک ماشین شدن، ماشین رو دزدیدن، یعنی ماشین در اختیار چهار نفر قرار گرفت، اینجا اگر تلف بشه هر کدوم باید یک چهارم ماشین رو بدن. ما نمیتونیم بریم از نفر اول کل ماشین رو بگیریم. چرا؟ چون او استیلاء بر کل ماشین اصلا پیدا نکرد، استیلاء بر یک چهارم پیدا کرد. اگه چهار نفر رفتن با همدیگه یک خونه رو غصب کردن، توش هم دارن زندگی میکنن چهار تایشون، اینجا ما نمیتونیم از هر کدوم تمام خونه رو بگیریم. دقت میکنید؟ اگر تلف شد هر کدوم یه چهارم رو ضامنن، چون استیلاشون بر یک چهارمه. اما اگر همه خونه افتاد دست نفر اول، بعد از دست نفر اول در اومد افتاد دست نفر دوم، اینو بهش میگن تعاقب. تعاقب یعنی یکی از دور خارج بشه یکی دیگه بیاد توی دور، باز اون خارج بشه نفر بعدی بیاد تو، این تعاقبه. اینو دقت بکنید. ایدی متعاقبه علی المغصوب ایدی زمان، این ایدی زمان است. سواء علمو جمیعا بالغصب ام جهلو ام بالتفریق، این ام بالتفریق یعنی بعضیاشون علمو بعضیاشون جهلو. لتحقق تصرف فی مال الغیر به غیر اذنه، به خاطر اینکه تصرف نسبت به همه این ایادی تحقق پیدا کرده، اونم تصرف در مال غیر بدون اذن اون غیر. فیدخل فی عموم علی الید ما اخذت حتی تعدی، هیچ کدوم از این یدا هم دوستان ید امانی بگید نبوده که بگیم آقا چون ید امانی است علی الید نمیاد. البته و ان انتفى الاسم عن الجاهل بالغصب، نسبت به جاهل به غصب اسم و گناه منتفی، معصیتی نکرده، فعل حرام انجام نداده، چون جاهل بوده دیگه، خیال میکرد مال خود این آقاست داره ازش میخره، حالا نگو این مال غصبیه، لذا او گناه نکرده اما زمان داره. و لذا دوستان خود همین باعث میشه که آدم تو خریدهاش خصوصا تو خریدهای این جنسای دست دوم و امثال اینا، خصوصا اگر گران قیمت باشه، یه مقدار احتیاط بیشتر بکنه. حالا نهایتش این است که میگه آقا چون من جاهل بودم گناه نکردم، اما فردا اگه ماشین غصبی در اومد میان ماشین ازت میگیرن. ولذا اگر یه کسی ماشین دزدی رو خرید 5 میلیون هم پول داده باشه، مالک ماشین میتونه بیاد ماشین از شما بگیره، چه شما دزد رو پیدا بکنی بتونی پولتو بگیری چه نتونی بگیری ماشین از شما. شما نمیتونی بگی آقا من پول پاش دادم. پول درسته دادی، همون بابت چی دادی؟ یه ماشینی که غصبی بوده. لذا این که شما گناهی نداری دلیل نمیشه که ضامن نباشه، ماشین رو از شما میگیرن. حالا شما بودو دنبال غاصب، بودو دنبال اون دزد، اگه پیداش کردی پول تو بگیر. اینو دقت بکنید. فیتخیر المالک فی تضمین من شاء، اینجا مالک مخیر است که ضامن قرار بده هر کدوم دلش رو میخواد از این چند نفر. من شاء منهم العین والمنفعه، هم نسبت به خود عین هم نسبت به منفعت، اگر عین تلف شد خود عین، اگر تلف نشد ضامن منفعت. او تضمین الجمیع، یا همشون رو ضامن قرار بده بدلا واحدا به تقسیط، یعنی بدل واحد رو تقسیط بکنم. مثلا اگر انگشتر قیمی است بناست 200,000 تومان بدل بگیرم، اون 200,000 تومان رو تقسیم کنه. و الا لم یکن متساویا، ولو از همه نفر 50 تومان نگیره، از یکی 50 تومان بگیره، از یکی 70 تومان بگیره، از اون یکی 30 تومن بگیره. لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض، به خاطر اینکه جواز رجوع بر هر کدوم از اینها بالجميع که بتونیم همه پولمون از هر کدوم بگیریم، این مستلزم جواز رجوع به بعض است. و کذا له تقسیط ما یرجع بهی علا از ید من واحد و ترک الباقی، میتونه از دو نفر بگیره از دو نفر دیگه نگیره، تقسیط بکنه اون چه که رجوبش میکنه بر از ید از واحد، از دو نفر مثلا بگیره بقیه رو رها کنه. لمازوکر، این لمازوکر یعنی به خاطر همین لعن جواز رجوع علا کل واحد بالجمیع یستلزم جواز رجوع بالبعض، همین یک سطری که به عنوان دلیل مطرح کردیم. و یرجع الجاهل منهم بالقصد اذا رجع علی الا من قره، آقایون این جاهلی که این وسط انجهلن این مال مردم رو خرید بعد مالک اومد ازش گرفت، این وسطی چه گناهی کرده؟ او باید از کی پولشو بگیره؟ میگه جاهل از میان اینها رجوع میکنه، عرض کنم کسی که جاهل است از اونها به قصد، این بالقصد دوستان قید جاهله، یعنی کسی که جهل به قصد داره. اذا رجع علی، وقتی مالک رجوع کرد به او و پولش از این آقا گرفت، اینم میتونه چکار کنه؟ یرجع الجاهل علی من قره، به کسی که او رو گول زده. فسلته علی العین، مسلط کرد او رو، سلته ضمیر فاعلش رو بزنید به قار، گول زننده، مسلط کرد قار این آقای جاهل را بر عین یا منفعت. ولم یعلمه بالحال، اما بهش نگفت این مال مال مردمه. و ها کذا الاخر، اون نفر دوم هم میتونه به اون نفر قبلیش مراجعه کنه. تا کی؟ الا ان یستقر الزمان علی القاصب العالم، تا وقتی که زمان استقرار پیدا کنه بر قاصب عالم. و ان لم تتلف العین فی یده، ولو عین در ید اون آقای قاصب عالم تلف نشده ها، اما جورش او باید بکشه، جور نهاییشو استقرار زمان مال اونه. البته هازا اذا لم تکن ید و من تلفت فی یده، ید از زمانن، این مال وقتی است که ید کسی که در ید او تلف شده ید زمانی نباشه، مثل آریه مضمونه. چون اگر آریه مضمونه باشه، کسی که آریه مضمونه گرفت در فرض تلف عوضش رو باید بده، حق رجوع برای پس گرفتنش هم نداره دیگه، چون زمان کرده، ضامن بوده. و الا لم یرجع علی غیره، و الا یعنی اگر آریه مضمونه باشد، عرض کنم اینجا نمیتونه رجوع بکنه به غیر. ولو کانت اید الجمیع آریه، حالا اگر ید همه آریه ای باشه، اینجا تخیر المالک کذالک، بازم مالک عرض کنم میتونه رجوع بکنه به هر کدوم که دلش میخواد. و استقر الزمان علی من تلفت العین فی یده، و نهایتا استقرار پیدا میکنه زمان بر کسی که عرض کنم تلف شده در دستش. دوستان اینا مال آریه مضمونه است یا غیر مضمونه؟
مضمونه،
نه غیر مضمونه. اگه غیر مضمونه باشه که نمیتونه رجوع کنه. این که میگه استقرار پیدا میکنه زمان بر کسی که تلف شده در دستش، معلوم میشه این آریه آریه غیر مضمونه بوده، نه غیر مضمونه. چون اگر غیر مضمونه باشه که آقا ضامن نیست. فیرجع غیره، این یک سطر دیگه ها، فیرجع غیره رجوع میکنه غیر متلف علیه، یعنی علی المتلف، لو رجع علیه، یعنی علی اون غیر، دون اون غیر. دوستان دونه میشه فاعل رجع، ضمیر علیه و ضمیر دونه رو هم بزنید به اون غیر، یعنی رجوع میکنه غیر متلف بر متلف. اگر رجوع کرد بر اون غیر، دون اون غیر که مالک باشه، دونه رو کلن بذارید تو پرانتز، بنویسید کنارش مالک، غیر اون، عرض کنم اون غیر میشه مالک. یعنی اگر مالک به این آقا رجوع کرد، اینم میتونه بره رجوع کنه بر متلف. و کذا یستقر زمان المنفعه علی من استوفاها عالما، و همچنین استقرار پیدا میکنه زمان منفعت بر کسی که این منفعت رو عالما استیفا کرده. عالما یعنی عالم به قصد. آخر دعوانا ان الحمد لله.